ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامکاریتان. مازرگون منگل تا پایان برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. در جریان ساعت از استجواب وزیر خارجه و رئیس امنیت ملی افغانستان توسط ولسی جرگه کشور مشنوین. این دو مقام ارشد افغان امروز در اجلاس ولسی جرگه در مورد حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان و اقدامات که برای جلوگیری از این حملات اتخاذ کردن مورد بازخواست ولسی جرگه قرار گرفتن. در خبرهای جهان مشنوین که سفیرای پیشنهادی رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان وعده کردن که اگر تقرر اونا از طرف کانگرس تصویب شد، روابط دیپلماتیک واشنگتن با افغانستان و پاکستان و همکاری در مبارزه بر ضد تروریسم بهبود می بخشن. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فتی بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 15 تن از کارمندان ادارات مختلف دولتی به اتهام جاسوسی برای ایران و پاکستان بازداشت شدند. و وزرای دفاع و داخلی افغانستان به روز شنبه هفته آینده از سوی ولسی جرگه این کشور استیضاح می شوند. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 15 تن از کارمندان ادارات مختلف دولتی به اتهام جاسوسی برای ایران و پاکستان خبر می‌دهد. رحمت الله نبیل که امروز در اجلاس استجوابیه ولسی جرگه افغانستان صحبت می‌کرد گفت در میان این افراد چند تن از رؤسا نیز شاملند.
تانستیم در حدود 15 نفر از ارگانهای دولتی که در بعضی موارد به سطح رئیسا بودن که جاسوسی مستقیم به آیسای میکردن و همچنان اعتدادشان به ایران میکردن.
آقای نبیل مشخص نساخت که این افراد مربوط به کدام ادارات دولتی افغانستان است. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق بعد. وزرای دفاع و داخلی افغانستان به روز شنبه هفته آینده سوی ولسی جرگه این کشور استیضاح می شوند. نماینده های مردم در جلسه عمومی امروز مجلس به خاطر آنچه ناتوانی این مقام های حکومتی جهت جلوگیری از ناامنی ها در کشور و حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر می خوانند این تصمیم را گرفتند. از چند ماه به این طرف صدها راکت از قلمرو پاکستان بر ولسوالی های سرحدی ولایت کنر پرتاب شدند. در نتیجه این حملات راکتی ده ها تن کشته و زخمی شده و صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. به اساس گزارش های تازه از شب گذشته به این طرف، ویش از 60 راکت بر رسولی های دانگام و شیگل ولایت کنر از خاک پاکستان پرتاب شدند. واصف الله واصفی سخنگوی والی کنر امروز به رادیو زدی گفت که این حملات راکتی تلفات جانی در پی نداشته، اما بر چند باغ و زمین های زراعتی آسیب رسانده است. این در حالی است که سید فضل الله وحیدی والی کنر دیروز گفت در جریان 4 ماه گذشته این ولایت شاهد اصابت بیش از 2900 راکت از پاکستان بوده است. مقام های امنیتی افغان گفتند که این راکت ها از سوی اردو و اداره استخباراتی پاکستان پرتاب می گردند. خبرهای مربوط به منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور می شنوید.
سفیران پیشنهادی رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان وعده نمودند که اگر تقرر آنها از سوی کنگره تصویب شود، روابط دیپلماتیک واشنگتن با این دو کشور و همکاری در مبارزه علیه تروریسم را بهبود خواهند بخشید. ریچارد اولسون که برای سفارت آمریکا در اسلام آباد نامزد شده، به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت مهمترین مأموریت وی این خواهد بود که پاکستان را وادار سازد تا علیه شبکه حقانی اقدام کند. ریچارد اولسون قبلا سفیر امریکا در امارات عربی متحد و کابل بود. در این میان جیمز کنینگم که در حال حاضر معاون سفیر امریکا در کابل می باشد، به حیث سفیر در کابل نامزد شده است. او متحد شده گفت در حالی که نیروهای امریکایی تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج می شوند، او برای ثبات و آرامی این کشور تلاش خواهد کرد. در حالی که نیروهای دولتی شب گذشته سعی کردند تا حلب، دومین شهر بزرگ سوریه را زیر کنترل خود درآورند، تیارهای جنگی قوای دولتی موازی شورشیان در این شهر را بمباران کردند. گزارش‌ها امروز خبر دادند در حالی که شورشیان برای عقب زدن حمله نیروهای دولتی به سرعت وارد عمل شدند، از مناطق اطراف شهر دود بلند می‌شد. تلویزیون NBC نیوز آمریکا گزارش می‌دهد که شورشیان اردوی آزاد سوریه با موشک‌های زمین به هوا دست یافتند تا در برابر هلیکوپترها از آن کار گیرند. گزارش می‌گوید که ده‌ها سیستم دافع هوا از طریق ترکیه در دسترس شورشیان قرار داده شده است. جنگ در سوریه ادامه دارد و نیروهای دولتی پس از اینکه هفته گذشته مناطق پایتخت را از وجود شورشیان تصفیه کردند، در چند روز اخیر توجه خود را به شهر حلب متمرکز ساختند. صدها هزار نفر از باشندگان حلب از ترس جنگ که در ماه مارچ سال گذشته در این شهر آغاز شده منازل خود را ترک گفتند. پارلمان ازبکستان پالیسی خارجی جدید رئیس جمهور اسلام کریموف را که پیوستن این کشور با هر پیمان نظامی و سیاسی را رد می کند تصویب کرد. پالیسی جدید رئیس جمهور ازبکستان میگوید چون کدام اتحاد و همبستگی از خارج بر این کشور تحمیل شده نمیتواند، بنابراین ازبکستان حق دارد که از هر اتحاد بین المللی که به یک بلاک نظامی و یا سیاسی تبدیل شود خود را خارج سازد. طبق این پالیسی ازبکستان به عساکر و یا پایگاه‌های نظامی خارجی در خاک خود اجازه نمیدهد و در هیچ عملیات نظامی در خارج از خاک خود اشتراک نمیکند. ازبکستان یک ماه قبل از سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی که رهبری آن را روسیه به عهده دارد و چندین کشور اتحاد شوروی سابق در آن عضویت دارند خود را رسما خارج ساخت. نیکولای بوردیژوا منشی این سازمان دیروز گفت این تصمیم تاشکند برای ازبکستان نتایج منفی به بار خواهد آورد. آمریکا میگوید سال گذشته نقطه عطف در مبارزه علیه تروریسم بود، ولی تهدید دهشت افغانی از بین نرفته است. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگوید قتل اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در سال گذشته برجسته ترین تلاش مبارزه علیه تروریسم بود، ولی این گزارش هشدار میدهد که شبکه القاعده هنوز هم یک تهدید جدی به امنیت ملی آمریکا پنداشته می شود و گروه های وابسته به آن چون جناح القاعده در شبه جزیره عرب روز به روز قوی تر می شوند. در حالی که گزارش وزارت خارجه آمریکا حمایت ایران از دهشت افغانی را یک نگرانی روز افزون عنوان می کند، می گوید که پناه گرفتن گروه های افراطی در پاکستان همچنان ادامه دارد. وزیر دفاع آمریکا پس از بازدید مصر و ملاقات با رهبری جدید این کشور وارد اسرائیل شد. لیون پنیتا و مقامات اسرائیلی درباره تهدیدهای اسرائیل در مورد حمله بر ایران و جنگ جاری در سوریه گفتگو می‌کنند. لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی را رد کرد که گفتند او در نظر دارد کدام پلان اقدام نظامی علیه ایران را با اسرائیل شریک سازد. وزیر دفاع آمریکا گفت گفتگوهای او با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و وزیر دفاع ایهود باراک درباره مشخص ساختن تهدیدهای متوجه به این دو کشور از برنامه اتمی ایران و تشریک معلومات استخباراتی خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا در آستانه ملاقات با مقامات اسرائیلی در تل ابیب امروز چنین گفت: کشورهای ما دارای یک پیوند نیرومند هستند، نه تنها پیوند دوستی بلکه در عرصه‌های امنیتی هم همکاری می‌کنند تا ما مطمئن شویم که ما که از قوی‌ترین امکانات دفاعی برخوردار هستیم و برای دفاع از هر دو کشور از همه امکانات خود کار گرفته می‌توانیم. این شک و گمان‌ها که ایران از غنی ساختن یورانیم در ساختن اسلحه اتمی کار می‌گیرد باعث تحریم‌ها بر این کشور و هشدارهای اسرائیل شده است. ایران می‌گوید که برنامه اتمی این کشور صرف اهداف مسالمت آمیز را دنبال می‌کند. و خبر اخیر این که فدراسیون بین‌المللی بدمینتون 8 جفت بازیکن المپیک را متهم ساخت که تلاش‌های خوبی برای پیروزی در مسابقه انجام ندادند. چهار جفت بازیکن زن که دوی آنها از کره جنوبی، یکی از چین و یکی هم از اندونزی می باشند، متهم شدند که با اشتباه‌های مکرر خود آنها قصد داشتند نتایج مسابقه را در انحصار خود درآورند. این چهار جفت که بر روبه نهایی راه یافتند، امکان دارد با اقدامات انضباطی روبرو شوند. پایان اخبار.
ساعت 39 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر خارجه و سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان امروز در اجلاس ولسی جرگه مورد استجواب قرار گرفتند. کارشناسان نظامی افغان دلیل عدم توجه به احیای قوای هوایی افغانستان را نگرانی جامعه جهانی از نفوذ مخالفین مسلح در صفوف قوای امنیتی کشور می‌خوانند. تعداد در کابل از شفر نویسی در نسخه ها توسط دکتران شکایت دارند.
بعد دیگه دو خانک میبریم میگه که چی هستی چی نشته کرد باز پس که پس در دو خانه خودش که میبریم دوای مرمیت و با قیمت بسیار گزاف بلند.
بحث افتوار در میز مدور رادیو آزادی را در مورد توانایی های اردوی افغان هم میشنوید.
اردوی ما هم اتو اردوی پاشان نیست. درست است که در اردوی ما بعضی مشکلات هست. اردوی اجیر هست و اردوی فرمایشی هست که از طرف بعضی اشخاص زورمند در قرارگاه اردوها اشخاص و افراد جایگزین شده که مسلکی نیستند.
گزارش های دیگر را هم میشنوید. با ما بانید. شنونده عزیز، وزارت خارجه افغانستان تلاش کرده که از راه‌های دیپلماتیک جلوی حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان بگیره، ولی تلاش‌ها ناکام شدند. این موضوع را وزیر خارجه افغانستان امروز در اجلاس ولسی جرگه ابراز داشت. در این جلسه وزیر خارجه افغانستان دکتر زلمیر رسول و سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان رحمت الله نبیل مورد استجواب قرار گرفتند. جزئیات موضوع از مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل نوین که همی حال در استدیوی کابل است. مصطفی جان سلام و روزتان بخیر. بفرمایین جزئیات این خبر را بدین.
زرقونه جان سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. بله، قسمی که شما گفتین، امروز وزیر خارجه افغانستان و رئیس امنیت ملی کشور در ولسی جرگه افغانستان فراخوان داشته بودند تا ای که در مورد مشکلات امنیتی به خصوص در مورد حملات راکتی پاکستان به مناطق شرقی افغانستان گزارش ارائه کنند. در نخست وزیر خارجه افغانستان گفت که تلاش نمودند که از طریق راه‌های دیپلماتیک این مشکل با پاکستان حل کنند، اما وی گفت که تا کنون اونا در این مورد موفق نشدن و نتونستن که جلو عملات راکتی پاکستان بگیرن. آقای دکتر زلمی رسول در مورد بیشتر میگوید.
تمام کوشش‌هایی که شما می‌بینین از راه دیپلماتیک، از راه وزارت خارجه در این موضوع شده. اگر کوشش‌های دیپلماتیک ما به کدام نتیجه نرسید، باید ما راه‌های حل دیگر را پیدا بکنیم. تو راه حل دیگر جواب می‌کنه که یک تصمیم ملی افغانستان گرفته شود.
بله، وزیر خارجه افغانستان همچنان گفت که یک اعتراضنامه را ترتیب دادن و قرار است که به شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد از پاکستان شکایت کردند، پیشنهاد کنند. در این زمان رئیس امنیت ملی افغانستان همچنان به سوالات نمایندگان ولسی جرگه پاسخ داد و گفت که اینا تلاش کردند تا حال را همچنان اینا هم تلاش دارند و گفت که به نظر وی باید از یک کمپ در مناطق شرقی افغانستان زده شد و همچنان مردم افغانستان از پیشان به شکل داوطلبانه خواسته شوند که بیاین و در مناطق شرقی افغانستان جمع شوند و نشان بدن به جامعه جهانی و پاکستان که افغانها متحد هستند و میتونن از خاک خود و از کشور خود دفاع کنن. دمی قسمت رئیس امنیت ملی کشور بیشتر میگد.
مسائل ملی با حرکات ملی که حل نشه به این رقم نمیشه که ما یک چند نفر عسکر وجود داشته باشیم. اگر ما میخواهیم که نیروهای امنیتی خود انگیزه بتیم و بریم با صدای خود بر جهانی برسانیم، یک کمپ زده شوه یا از طرف وکیل صاحب یا از طرف مارشال صاحب یا از طرف جنرال صاحب دوستم که چیز است یا وزیر صاحب دفاع، یک کمپ زده شوه، دو طلب ثبت شوه، داخل بریم یک 100,000 نفر در سرحدات برای یک هفته ما بفتیم و دنیا رو بگوییم که ما صدای خود تا اینجا کشیدیم.
بله، رئیس امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که تا کنون 2100 راکت از خاک پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان پرتاب شده و همچنان به اساس گزارشی که امروز ما داشتیم حدود 60 راکت از خاک پاکستان بر افغانستان پرتاب شده. رئیس امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که در این اواخر 15 تن از کارمندان حکومت که بیشتر آنها به سطح رؤسا میباشند دستگیر کردند که متهم به جاسوسی بر پاکستان و ایران میباشند و همچنان رئیس امنیت گفت که 350 نفر دیگر که اونا قصد داشتن به ادارات به پلیس و به اردوی ملی ثبت نام کنن و رجستر خدا کنن داخل شون، اونا را هم به اتهام جاسوسی و به پاکستان و به ایران که اسناد جعلی ساخته بودن دستگیر کردن. بله زرغونه جان.
بله مصطفی جان، گفته شده دمیر ارتباط البته در مورد حملات راکتی از پاکستان بر خاک افغانستان، وزرای دفاع و داخلی کشور هم قرار بود مورد استجواب قرار بگیرن، ولی به اونا گفته شد که هفته آینده استیضاح میشن و در مورد اقداماتشان باید توضیحات بدن. دلیل ای که ایدو مقام قرار است استیضاح شوند در حالی که وکلای ولسی جرگه در مورد وزیر خارجه و رئیس امنیت ملی به استجواب اکتفا کردن چی است؟ چی انتظار میره که وکلای مردم در جریان استیضاح ایدو مقام ارشد امنیتی افغان چی وضعیت هایی را از اونا جویا شوند و چی انتظار میره که روی کدام مسائل، روی کدام اقدامات از اینا زیادتر مورد تمرکز قرار بگیرن؟
بله زرغونه جان، امروز وزیر داخله و وزیر دفاع همچنان به ولسی جرگه رفته بودن و میخواستند که به سوالات نمایندگان جواب بدن، اما نمایندگان گفتند که این موضوع برای نا قابل قناعت نیست و باید از دو وزیر که یادآور شدیم، وزیر داخله و وزیر دفاع، به استیضاح شوند به روز شنبه، به خاطر ازی که به نظر شورای ملی این موضوع موضوعی بسیار مهم است و تا کنون از یک سال به این سو پاکستان حملات راکتی را پرتاب میکنه و نمایندگان پارلمان میگن که حکومت افغانستان اقدام نکرده، به خصوص وزارت داخله و وزارت دفاع را متهم میکنن و قابل یادآوری است که روز گذشته وزیر داخلی افغانستان و لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان به مشران جرگه رفته بودن، اونجا هم مورد انتقاد قرار گرفتن و اونا از مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و همچنان مداخلات پاکستان سخنرانی کردن و گفتن که اردوی پاکستان مستقیما در پرتاب راکت به افغانستان دست داره. در ضمن نمایندگان مشران جرگه اونا از وزارت دفاع و وزارت داخله انتقاد کردند و امروز همچنان ولسی جرگه هم با اینا از وزارت دفاع و وزارت داخله انتقاد دارن و با می تنها به استجواب اونا بسنده نشدن و گفتن که باید از وزرای دو کشور، باید از همی دو وزارت، باید از اینا به روز شنبه استیضاح شون و شاید بر اونا صندوق رای مانده شه و شاید از اونا بعد از یک سوال جواب میشه دوباره رای گیری شد در مورد سرنوشت دو وزیر، شاید روز شنبه معلوم شود. بله
یک دنیا تشکر همکار عزیز مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که همی حال از استدیوی کابل به ما در مورد اجلاس امروزی ولسی جرگه و مورد استجواب قرار گرفتن وزیر خارجه و رئیس سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان به ما معلومات داد. با همین موضوع میمانیم، البته حملات راکتی از خاک پاکستان بر افغانستان. شماره از کارشناسای افغان از بی‌اعتنایی تعداد از احزاب سیاسی در قبال حملات راکتی پاکستان بر افغانستان انتقاد میکنند. به باوری کارشناسا باید احزاب سیاسی با راه‌اندازی تظاهرات در کابل و ولایات کشور حملات راکتی پاکستان تقبیه میکردند و خواهان متوقف شدن این حملات میشدند. در این حال احزاب سیاسی با رد اظهارات میگن که اونا با صدور اعلامیه ها از حکومت افغانستان خواستند تا در قبال این حملات خاموشی اختیار نکنه. جزئیات موضوع از فرشتن دامشنوین.
با باور کارشناسان افغان، برخی از احزاب سیاسی فعال در کشور از حمایت پاکستان برخوردارند و همین موضوع سبب شده تا این احزاب در مقابل حملات راکتی پاکستان عکس العمل جدی نشان ندهند. ودیر صافی، یک تن از کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از احزاب سیاسی در کشور بیشتر به منافع کشورهای همسایه ایران و پاکستان فعالیت می نمایند. آقای صافی در ادامه چنین گفت:
ما معذاب سیاسی بیشتر مجرده که بتانه از منافع افغانستان دفاع بکنه، متاسفانه هنوز سراغ نداریم دفتران. یعنی به هدایت ایران، به هدایت پاکستان، به منافع ایران و پاکستان، وجهی که به منافع کشور خود بسنجن، به منافع کشور بیگانه میسنجن.
در همین حال زبیر شفیقی، یک تن از کارشناسان افغان، عکس العمل احزاب سیاسی را در برابر حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان مورد انتقاد قرار می‌دهد.
احزاب سیاسی مؤثر در جریانات سیاسی کشور به اینتر مسائل بسیار مؤثر بوده باشه متاسفانه وجود نداره. احزاب است که متاسفانه اکثرشان نه افغانستان شمول هستند و نه مؤثریت خاص خود دارند. اونا در پای امتیازات مادیشان هستند، به مسائل ملی زیاد فکر نمی کنه و در غم از اون هستند. و عکس‌العملی که نشان داده شده تا هنوز به حیث احزاب سیاسی در افغانستان علیه همی عملات پاکستان بسیار ضعیف بوده.
این در حال است که مسئولان احزاب سیاسی در افغانستان میگویند آنها با صدور اعلامیه‌ها حملات راکتی پاکستان را محکوم نمودند. حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت میگوید این حزب میخواهد با ایجاد یک شورا در برابر حملات پاکستان و خاموشی حکومت افغانستان عکس العمل نشان بدهد.
حزب حق و عدالت حداقل 2-3 اعلامیه رسمی از طریق وسایل اطلاعات جمعی صادر کردن و نفرت و انزجار خود از این عمل پاکستانی ها و ایره به عنوان انصار کردیم و ایره به عنوان تجاوز صریح خواست خوانده. یه آخر هم که شورای همکاری ها و در صدد ایجادش هستن و این شورا هم در نظر داره در همکاری با احزاب سیاسی هم در برابر پاکستانی ها و هم در برابر حکومت افغانستان که در برابری تجاوزات بی‌تفاوت است عکس العمل ان شاء الله نشان خواهد داد.
فاضل سنچارکی سخنگوی ائتلاف ملی نیز میگوید که با صدور اعلامیه خواستار قطع این حملات گردیدند.
اولین اعلامیه مطبوعاتی را ائتلاف ملی افغانستان صادر کرد و به شدت این حملات محکوم کرد و از حکومت افغانستان خواست که به صورت جدی و قاطع با این حملات برخورد کند و ما در اونجا اعلان کردیم که باید در اسرع وقت سفارت پاکستان فرا خوانده شود و یک اعتراضیه تقدیم شده به مقامات پاکستانی و در صورت قطع نشدن حملات این مسئله به نهادهای معتبر بین المللی کشانده شود.
به اساس گزارش ها از یک سال به این طرف پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان راکت پرتاب نموده و حملات آن کشور در این ماه‌های اخیر افزایش یافته است. به گفته مقام های امنیتی افغان در جریان سال روان حدود 1000 راکت از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب شده که خسارات مالی و جانی را در پی داشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود در مورد مبارزه بر ضد تروریسم در سراسر جهان من جمله افغانستان به نشر رسانده. در گزارش آمده که در یک سال گذشته بیشترین تلفات در افغانستان ناشی از انفجارات کنار سرک بوده که هنوز آن بر قوای ائتلاف و قوای امنیتی افغان منبع خطر می باشد. اما نظر به این گزارش در افغانستان پیشرفت های زیاده هم در ساحه مبارزه با تروریسم و جلوگیری از خشونت و افرادگرایی حاصل شده. بعضی از نکاتی گزارش در رابطه با افغانستان از همکارم سید سمی عباس مشنویم.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا آمده است که در سال 2011 بیش از 50 حمله تروریستی در افغانستان رخ داده است. وزارت خارجه آمریکا حوادث مختلف تروریستی در افغانستان را که سبب تلفات جدی شده جداگانه بررسی نموده است. از جمله حمله در شعبه کابل بانک در جلال آباد، حملات هرات و کندهار که شاروال این شهر غلام حیدر حمیدی در آن کشته شد، حمله بر بریتیش کانسل در کابل، حمله بر سفارت آمریکا، حمله انتحاری که در آن رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان پروفسور برهان الدین ربانی کشته شده و حمله در روز عاشورا که هر یک تلفات جدی داشتند و حملات دیگر که ده ها کشته به جا گذاشتند. در گزارش آمده است که بعد از کشته شدن رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی، حکومت افغانستان اقدامات را برای جلوگیری از چنین حوادث بیشتر ساخته و برای محافظت مقامات بلند رتبه حکومت اقدامات جدی را آغاز کرد. از جمله تالاشی لنگی و تقویه اقدامات امنیتی در قصر ریاست جمهوری. نظر به گزارش وزارت خارجه آمریکا، حکومت افغانستان برای بهبود وضع امنیتی و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در ساحات مختلف از جمله انفاذ قانون، تلاش‌های ملی، منطقوی و بین المللی گام های وسیع برداشته و در ساحه تعلیم و تربیه ضد افرادگرایی هم اقدام کرد. از 18 تا 21 ماه دسامبر سال 2011 ورکشاپ مهمی برگزار شد که در آن به لایحه نو قانون جزا در افغانستان تمرکز شده بود. در این سمینار راهنمون های مؤثر در بخش عدلی و قضایی پیشنهاد شد. در ساحه سیر و سفر مردم در افغانستان حکومت این کشور اقدامات جدی امنیتی را مد نظر گرفته و به کمک ایالات متحده و شرکای دیگر برای تقویه ظرفیت اقدامات انجام داده شد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که ایالات متحده و افغانستان مشترکاً در مورد قضایای مختلف تروریستی تحقیقات انجام داده و ارگانهای قانونی آمریکا معلومات ارزنده‌ای را به وزارت داخلی افغانستان ارائه کردند. در ساحه محدود ساختن جریان مالی سازمانهای تروریستی هم حکومت افغانستان با کمک شرکای بین المللی خود اقداماتی را روی دست گرفت تا سازمانهای افرادگرا از درآمد مالی محروم گردند. در ساحه منطقوی نظر به گزارش وزارت خارجه آمریکا، افغانستان با پاکستان یک کمیسیون مشترک صلح را ترتیب داد و همین طور گروه سیگانه افغانستان پاکستان آمریکا تشکیل شد. علاوه بر آن کنفرانس های همکاری منطقوی در جنوب آسیا و ترکیه برگزار گردید که افغانستان در آن نقش عمده داشت و با کشورهای همسایه شمال از جمله تاجیکستان و روسیه هم گروه های مشترک کاری تشکیل شد. در کنفرانس دوم بن که 100 کشور و سازمان در آن اشتراک داشتند و در آن بر مبارزه منطقوی علیه تروریسم تاکید گردید، افغانستان ریاست مشترک این کنفرانس را به عهده داشت. علاوه بر آن افغانستان در همکاری با ایسف و شرکای ناتو در ساحه تقویه ظرفیت، تعلیم و تربیت و همکاری در مبارزه با تروریسم گام‌های مؤثر برداشت. امضای پیمان‌ها و موافقت‌های همکاری استراتژیک با کشورهای ناتو و منطقه بدون شک دستاورد مهم افغانستان می‌باشد که به نوشته گزارش وزارت خارجه آمریکا می‌تواند در مبارزه علیه تروریسم نقش عمده داشته باشد. افغانستان همین طور یک سلسله برنامه‌هایی را برای جلوگیری از نفوذ افکار افراطی مد نظر گرفته و وزارت‌های حج و اوقاف و معارف را مسئولیت داد که بر مدارس و مساجد نظارت کنند و یک پروگرام خاصی را در این ساحه عملی نمایند. رئیس جمهور کرزی به شورای امنیت ملی دستور داده است که نظارت بر مدارس ثبت ناشده را بیشتر بسازند تا در این مدارس و مساجد افکار افراطی تدریس نشود. و در نهایت به نوشته گزارش وزارت خارجه آمریکا، ترتیب برنامه مصالحه و جلب و جذب شورشیان سطح پایین و وسط، مخصوصاً برای کسانی که قانون اساسی افغانستان را قبول می‌کنند، به حقوق مدنی از جمله حقوق زنان احترام می‌گذارند و از القاعده فاصله می‌گیرند، حلقه‌های افراطی را محدود می‌سازد. در این برنامه مسائل مربوط به درک غلط از اسلام، امور ابتدایی مدنی، تعلیم در ساحه حل بحران‌ها و اختلافات و درس‌های عمومی اسلامی شامل می‌باشد.
نیز مدود تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تعداد از باشنده های کابل از شماره از دکترها شکایت دارند که در نسخه های دوا شفر نویسی میکنن. اونا میگن که برخی از دکترها با یکی از درملتون های نزدیک به معاینه خانه های خود رابطه میگیرن و برای کسب بیشتر پول در نسخه رمز نوشته میکنن و مردم مجبور به خرید دوا از امی دوا فروشی میکنن. جمشید حبیبزاده با جزئیات بیشتر.
اخیراً شماره از مریضداران در شهر کابل شکایت دارند که برخی از دکتران به بهانه های مختلف از آنان پول بیشتر حصول می کنند. این باشندگان می گویند که شفر نویسی در نسخه های تجویزی به مریضان یکی از موارد است که آنان را به مشکل مواجه کرده است. مردم همچنان می گویند که برخی از دکتران با گذاشتن رمز در نسخه آنان را مجبور می سازد تا دوای مورد ضرورتشان را از دواخانه دلخواه دکتر به قیمت گزاف خریداری کنند. چند تن از این باشندگان بر رادیو آزادی گفتند:
با دیگه دواخانه که میره میبریم میگه که چی هستی چی نوشته کرد، باز پس که پس در دواخانه خودش که میم دوای ما را میتا و با قیمت بسیار گزاف بلند.
وقتی ما ایره بردم اونجا نسخه را نشان دادم، یک دواخانه، دو دواخانه، سه دواخانه، حتی چهار پنج دواخانه را نشان دادم. هر کدام که دید برای من گفتن برادر این به شکل شفر نوشته شده، تا که از اونمو دواخانه که پایین معاینه خانه خود دکتر است و برات گفته که از فلانه دواخانه بگی از اونمو جا نگیری جایی دوا پیدا نمیشه. شاید ما داشته باشم ولی چون شفر نداشتم من نمیفهمم که این چی است.
در این حال این مردم از وزارت صحت عامه میخواهند تا هرچه زودتر با همچو دکترهای تجارت پیشه برخورد قانونی نماید. وزارت صحت عامه کشور مشکلات مردم را تایید میکند و میگوید تا حالا ده ها مورد نسخه هایی را تشخیص دادند که در آن از سوی دکتر شفر گذاشته شده است. این وزارت میگوید که دکترانی که به همچو کار دست داده اند مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند. حفیظ فیاض سخنگوی وزارت صحت عامه به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت وزارت ساعت آمد تلاش می کند تا جلوی این گونه معضلات را بگیرد. وی در ادامه حرفهایش گفت:
در صورت که هر دکتر در هر جایی که بوده باشن مخالف این اصول و پرنسیپ کار بکنن، نسخه قوی نشته کنن، برشان مجازات داده میشه. در صورت که اینا مراعات کرده نتونن با وجود مجازاتی که از طرف وزارت کسانی افغانستان داده میشه، اینا در مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهد شدن.
مسئله رمزی شدن یا نسخه های قیدی برخی از دکتران در شهر کابل در حال به یک درد سر مبدل شده که اخیراً شمار از مردم از بلند بودن فیس دکتران و همچنان بی‌کیفیتی دواهای وارده به کشور شکایت دارند. با آنکه وزارت صحت گفته است که برنامه های را برای کنترل این گونه معضلات زیر دست دارند، اما میزان نگرانی مردم از این گونه موارد در حال افزایش است.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، قبل از اینکه بحث هفته وار در میز مدور رادیو آزادی را بشنوین، همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 15 تن از کارمندان ادارات مختلف دولتی به اتهام جاسوسی برای ایران و پاکستان خبر می‌دهد. رحمت الله نبیل که امروز در اجلاس استجوابی ولسی جرگه افغانستان صحبت می‌کرد گفت در میان این افراد چند تن از رؤسا نیز شاملند. وزرای دفاع و داخله افغانستان روز شنبه هفته آینده از سوی ولسی جرگه استیضاح می شوند. نماینده های مردم در جلسه عمومی امروز به خاطر آنچه ناتوانی این مقام های حکومتی جهت جلوگیری از ناامنی ها در کشور و حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر می خوانند، این تصمیم را گرفتند. به اساس گزارش های تازه از شب گذشته به این طرف بیش از 60 راکت بر ولسوالی های دانگام و شیگل ولایت کنر از خاک پاکستان پرتاب شده است. سفیران پیشنهادی رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان وعده نمودند که اگر تقرر آنها از سوی کانگرس تصویب شود، روابط دیپلماتیک واشنگتن با این دو کشور و همکاری در مبارزه علیه تروریسم را بهبود خواهند بخشید. در حالی که نیروهای دولتی شب گذشته سعی کردند تا حلب، دومین شهر بزرگ سوریه را از زیر کنترل خود درآورند، طیارهای جنگی قوای دولتی مواجه شورشان در این شهر را بمباران کردند. پارلمان ازبکستان پالیسی خارجی جدید رئیس جمهور اسلام کریموف را که پیوستن این کشور با هر پیمان نظامی و یا سیاسی را رد می کند تصویب کرد. و امریکا می گوید سال گذشته نقطه عطف در مبارزه علیه تروریسم بود، ولی تهدید دهشت افغانی از بین نرفته است.
بحث هفته.
شنونده های گرامی سلام، به بحث این هفته رادیو آزادی به میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. به تازگی شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان ابراز نگرانی کردند که ناتو تصمیم دارد پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان تمام تأسیساتش را از بین ببرد. به دنبال این نگرانی ها اعضای شورای ملی و حکومت افغانستان از ناتو خواستند تا این تأسیسات را به نیروهای افغان بسپارد. به اساس گزارش ها هم اکنون حدود 600 پایگاه و تأسیسات خرد و بزرگ ناتو در سراسر افغانستان وجود دارند. از سوی دیگر طالبان مسلح هم با از بین بردن تأسیسات ناتو در افغانستان ابراز مخالفت کرده و این کار را غیر منطقی خواندند. اما مقام های ناتو در مورد ظرفیت نیروهای افغان جهت حفاظت این تأسیسات ابراز تردید کرده و هراس دارند که این تأسیسات به دست مخالفان مسلح نیفتند. در بحث کنونی در مورد این که چرا ناتو میخواهد تأسیساتش را در افغانستان تخریب کند، اهمیت و نیاز این تأسیسات به افغانستان چی است و سایر مسائل مربوط به این مسئله را با مهمانان گرامی ما به بررسی میگیریم. دوستان عزیز، هر یک حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت و جنرال عتیق الله امرخیل آگاه مسائل امنیتی در بحث امروزی با ما هستند. از شایسته‌باز ناصری عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه هم دعوت کرده بودیم تا در این بحث با ما شرکت کنند، اما متاسفانه به دلایل نامعلوم به تلفنشان جواب ندادند و در این بحث حضور نیافتند. همچنان از جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز دعوت کرده بودیم، اما به علت مسئولیتی که داشت نتوانست در این بحث شرکت بکنند. نخست مهمانان محترم را خوش آمدید میگم. با شما آغاز میکنیم آقای امرخیل. علت اصلی تصمیم ناتو که میخواه تأسیساتش را در افغانستان از بین ببره از نظر شما چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و محترم فاروق صاحب و دوستان که ما را میشنوند.
اصلا بیاین که در این باره از اینجا شروع بکنیم که کدام نوع تاسیسات نظامی را اونا از بین میبرن. تاسیسات نظامی به سه دسته تقسیم میشه. تاسیسات است در وزلجش دائمی، تاسیسات وزلجش صحرایی و تاسیسات نظامی است که پستی و سرحدی. سه نوع تاسیسات معمول است در قوات‌های اردو یا قوات‌های امنیتی.
اما فکر میکنم جناب سپیچیدی که شما ادامه بدین، اتو مشخص نشده. ناتو گفته که تمام تاسیساتش را از بین میبره.
ببین ما اتو عرض میکردم نه، علی این به سه کاتگوری هست. این که تمامش از بین میبره، من میفهمم که چقدر اینا به این چیز کردن که چرا از بین ببره. مثلا یک جمله تاسیسات نظامی و وزلجش دائمی رو ما بر شما میگم که او تاسیسات دارای بیزهای بسیار مختلف است. مثلا بیز تعلیمی هست، بیزیس که در اونجا زندگی میکنن، بیزیس که در اونجا دیپوها به صورت دائمی قرار داره و بیزی تعلیمیشان است. در این تاسیسات اینمی مسائل پیش برده میشه و از بین بردن یزی کار دشواری هست. اگر اینا ساخته باشن با مشکلی که تعلیم نامه و اصول نامه عسکری ایجاب میکنه این تاسیسات، ولی آن چیزی که به نظر میخوره که چرا ای را از بین میبرن، دو سوال پیش ما پیدا میشه. یا این که در اینجا ای آلات و ادوات کار گذاشتند که نمیخواه که او افشا شه و بالای دولت افغانستان اعتماد نداره که ای چیزی که اشد محرم است در اوجا کار گذاشته شده آیا میتونن محافظت بکنه یا به دست دشمن.
اینه میشه شما بگین که چی مسائل خواد باشه که محرم باشه؟ زیاد همین
مسائل بسیار زیاد است. مثلا مسائل کشفی است، مسائل استخباراتی است، مسائل ارتباطی است که همه از الکترونیکی است و دارای مواد بسیار مخصوص میباشه. همین مسائل الکترونیکیش از مسائل مخابروی و مسائل کشفیش ما بر شما بگیم که هر کشور امو وسائلی که داره دارای موادی که دو استعمال میشه نسبت به کشور دیگر او محرم است، در نظامی به صورت کلی محرم است. مثلا به یک مثال زاس ما بر شما بگیم، در یک تاسیسات از بنامه زاس یاد میشه یا تاسیسات مخصوص است بنام مخصوصیت میشن که مثلا شما وقتی که گپ میزنیم گپ شما به مورس تبدیل میشه، در هوا به شکل مورس میرن، یعنی به شکل میرن که به شکل و پس در جای دیگری که میرسه و پس به آواز تبدیل میشه و این از کشورهای مختلف مختلف است. به می خاطر است که از این معلوم میشه که بالای افغانها اینا اعتماد ندارن. و دوم چیزی که پیش ما مجسم میشه این است که آیا اینا شکست کردن و میفهمند که دیگه افغان ها نمیتونن مقابل مخالفین خود مقاومت کنه، دیگه ای به دست مخالفین میفته. این دو شک برای آدم پیدا میشه که البته ای در نظر شخصی ما هست.
بله قسمی که ما در مقاله گفتم نیروهای ناتو هم یکی از نگرانی هایشان و حراسشان از این است که نیروهای افغان قابلیت حفاظت از این تاسیسات نداره و مبادا که به دست مخالفا بیفته.
خب ممکن این حدشان از خودشان باشه، ولی اینطور نیست که کل افغان ها خائن باشه. اینطور نیست. در اردوی افغانستان هم تاسیسات وجود داره، تشکیلات وجود داره برای حفاظت و محافظه از این تاسیسات. اونا اشخاصی نیستن که رو برید خارج برای کسی بتن یا معلومات بتن. ما باور به این ندارم، به خاطر از اینکه اردوی ما هم اتو اردوی پاشان نیست. درست است که در اردوی ما بعضی مشکلات هست، اردوی اجیر هست و اردوی فرمایشی هست که از طرف بعضی اشخاص زورمند در قرارگاه اردوها اشخاص و افراد جایباش شده که مسلکی نیستن و این محرمیت هم آنقدر نگاه نمی کنند. یا ما باور دارم بیا، ولی آن کسی که مکتبی هست و آن کسی که مسلکی هست هیچگاه اسرار کشور خود به کسی دیگه نمیده بر هیچ صورت. ایران باید ما بر از اطمینان داده باشیم. متاسفانه باز بگیم، اگر وزارت دفاع ما برای امریکا نشان میداد که ما با پای خود استاد شده میتانیم، ما همیشه محتاج مشاور شما نیستیم، ما هم از خود مغز و کله و اراده داریم، بناهن اونا این کار نمیکردن. چون ما عادتا ولو هر قدر عالم باشیم فامیده باشیم پیش یک مشاور بسیار عادی که اون چیزی رو میفهمه یا نمیفهمه است کی است یا نیست خیال میکنیم که او همه چیز رو میفهمه.
بله تشکر.
اینی برای ما بسیار مشکل است.
سپاس. ما میخواییم باز دوری کنم که ما از معاون سخنگوی وزارت دفاع هم دعوت کرده بودیم تا در این بحث شرکت بکنن و سوالاتی که مربوط به وزارت دفاع میشه به او پاسخ بدن، اما متاسفانه که حضور نیافتن. خب آقای فاروقی، واگذاری تاسیسات ناتو به حکومت افغانستان از دیدگاه شما چقدر مهم است و چی استفاده از تاسیسات صورت گرفته میتونه در کشور؟
بسیار تشکر. به نام خدا با عرض سلام خدمت شما جناب خدمت جناب مرخیل صاحب، شنونده های گرامی برنامه شما. ما پیش از اینکه در رابطه با سوال شما مشخص عرض بکنم، خود همین بحث میخواییم یک مقدار بیشتر موشکافی بکنیم و برویم به اینکه بحث اصلاحات ماهیت حقوقی خود در کدام حالت است و بیشتر از او بحث هایی که شما مطرح میکنین و در صحبت هایی که از طریق وسایل اطلاعات جمعی مرکز شده در جریان روزهای اخیر، بحث های تکنیکی و مشخص ها و مشکلات فیزیکی پروژه هست. در رابطه با ماهیت قانونی و حقوقی این پروژه، باید عرض بکنم که ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشوری که در بیش از 50 کشور دنیا پایگاه های نظامی دارن و با برخورد های مماثل در جریان حداقل بعد از جنگ دوم جهانی مواجه بودن، در چوکات یک چارچوب قانونی و حقوقی بحث ها را مسجل میکنن. من فکر میکنم با دولت افغانستان هم در رابطه با حالات و موقف امی پایگاه های نظامیشون که البته همطور که جناب جنرال صاحب گفتن به اشکال مختلف و با مشخص های مختلف و با عمق و پهنای مختلف وجود دارن، گفتم میشه بیش از 600 یونیت یا 600 پایگاه هست. اینها در بحث نهایی که بالاخره پروژه ختم میشه یا بحث مسئولیت و برنامه نظامیشان ختم میشه که قرار سال 2014 صورت بگیره، پیش از این تحت یک موافقتنامه‌ای که به نام دیموبلایزیشن یاد میشه ایره با حکومت افغانستان عقد کردن و در چوکات و موافقتنامه طبعا همین بحث هم در منعکس است.
یعنی میگن قبلا این تفاهم صورت گرفته با حکومت افغانستان؟
ببینین اونها به عنوان کشوری که تجارب کافی دارن، بس افغانستان به عنوان کشور استثنا ممکن حالات متفاوت داشته باشه، ولی که کشورهایی هستن در دنیا که ایالات متحده آمریکا در اونها بیسای نظامی دارن که اونها خود و کشورها میخوان که وقتی که آمریکایی‌ها آمدن اینجا برنامه های خود اجرا کردن، بالاخره برنامه های نظامیشان ختم شد، در پایان یک مقدار آشغال ها، یک مقدار کثافات، یک مقدار آهین کنه و کاغذ کنه و چوب کنه که اونا استفاده شده و دوره استهلاک از او به حساب به سر رسیده، اونها دیگه باید انباری نباشه بر شانه های میزبان. به اون خاطر اینها تابع مقررات حقوقی میشن و تابع همین توافقنامه میشن که بالاخره اینها وقتی برنامه خود ختم میکنن دیگه دستگاه های خودم ببرن تا همو محلاتی که اینها در او قبلا حضور داشتن که البته شهرک ها هست یا ساحات زیاده هست که بر از او ممکن حکومت ها و دولت ها و کشورها برنامه های دیگه داشته باشن، به خاطر اینا رو تابع میسازن که دیگه انبارها رو اینجا نگذارن، چی او مواد کیمیایی باشه، چی مواد ساختمانی باشه، چی تجهیزات و وسایل انتقالاتی باشه، که اینا رو همه رو در چوکات موافقتنامه ها تثبیت میکنن که اونها باید در پایان کار ایره ببرن و پس محلات پاک، صفا، ستره و مترتبی که در مرحله اول استفاده کردن پس به دسترس میزبان قرار بدن. این بحث فکر میکنم در اونجا مشخص است و صحبت های هم که در اواخر یقینا از طرف ایالات متحده آمریکا و مسئولین ناتو صورت گرفته که اونها بعد از سال 2014 وقت مبراین طبعا بحث انتقال تجهیزات و وسایل نظامی و زرهیشان است که اونها رو طبعا گفتن که انتقال میتن و میبره بحث تاسیسات ساختمانی و تاسیساتی که در او اینا به عنوان محلات رهایش و موقعیت های وزل جیش دائمی و وزل جیش های موقتی و مناطقی که به نام امو فوروردینگ اپریشن بیس یاد میکنن، بیس هایی که در جریان دوره های جنگ اینا محلات به شکل موقتی برای برنامه های جنگی و برنامه های موقتی،
اگر کم واضح تر بگویم همین ساختمان هایی را که ناسفاده میکنن،
قرارگاه های پیشدارنده شده نظامی را که در جریان محاربه و در جریان جنگ به شکل موقتی توسط وسایل و ابزار و سامان آلات بسیار موقتی و یک بار مصرفی اعمار میکنن، اینها همه در حدود همین 600 یونیت است که شما پیشتر از اونم بردیم. به او خاطر اینها جارجنجال هایی را در پاکاری و اینا یا مصارف را ایجاد میکنه برای میزبان، به او خاطر اینا تحت مقابله ها منعکس میشه و یقین دارم که در بحث همین قرارداد دیموبلایزیشنی که صورت گرفته جانب آمریکایی متعهد به این باشه که باید اینا رو پاک کنن و اینا رو ختم کنن ببرن. میمونه بحث ای که آیا ضرورت است در افغانستان یا نیست، این بحث دوم هست. اما اگر حکومت میزبان یا کشور میزبان ضرورت داره به تاسیسات، طبعا متقاضی میشه که اینها رو بگذارین و ما کار داریم. طبعا پروتکل های دیگه عقد خواهد شد که بر مبنای پروتکل ها طبعا امی تثبیت حق مالکیت، شرایط انتقال، بالاخره مسائل حفظ مراقبت و سایر بحث هایی که در ضرورت است، اینا البته در چوکات مقابله های جدید
تا به حال امی گفتگوها بله. به نتیجه نرسیده.
بله، بحثی است که دلایلی که چرا نرسیده ای باید واضح شه. بهتر بود که امروز نماینده وزارت محترم دفاع افغانستان و نماینده حکومت می بود که اینجا دلایلشان در بحث هایی که انجام دادن مشخص میکردن. همین سوالی که امروز شما مطرح کردین این مورد نداره، به خاطر اینکه گپ ها نهایی شده. اما اگر نی باز هم نهایی نیست و ای که سه روز یا چهار روز یک هفته قبل پارلمان افغانستان و یک تعداد از وکلای محترم ملت در پارلمان، اونها گفتن که آمریکایی‌ها قرارداد عقد کردن و به موجب قرارداد می‌خواهند تأسیسات کاملا منهدم بسازند.
بله گفتم شما هم شاید در جریان باشن که در حدود 57 میلیون دلار با یک شرکت قرارداد شده. بله. تا همین تأسیسات از بین ببرن.
بله کاملا من عرض کردم که وقتی که اینا توافقنامه و دیمپلایزیشن با حکومت افغانستان دارن، اینا مکلف هستن که مناطق پاک بکنن. چرا وقتی که انبارها را که اینا اعلام میکنن، پس به حکومت افغانستان و به ملت افغانستان یک بار دیگه است که باز اینا را پاک کنن.
بله.
اگر اونها این قرارداد هم کردن، دقیقاً بر مبنای همو تعهداتش که اینا با حکومت افغانستان دارن و این کارا باید بکنن. میمونه تنها بحثی که آیا آمریکایی‌ها همین تأسیسات برای وزارت دفاع افغانستان و برای افغان‌ها میتن یا نمیتن؟ من فکر میکنم که اول منطق ما قبول کردن میتونه که آمریکایی‌ها این تأسیسات برای افغان‌ها نتن، در صورتی که افغان‌ها متقاضی باشن. یک دوم شرایطی که اوسان انتقال میکنن
سر از این مسئله بعدتر صحبت خواهد کردیم. بلد. سوالی بود که به نظر شما اگر همین تأسیسات ناتو در اختیار افغانستان بگذاره چه استفاده‌ای صورت گرفته میتونه به جز از مسائل نظامی در عرصه‌های ملکی، مثل که بعضی از اعضای ولسی جرگه خواهش کردن که باید از این تأسیسات عام المنفع مثل مکاتب، کلینیک یا پا استفاده شود؟ آیا امکان داره؟ خیر
ببینیم دقیقاً این که شکل ساختمان‌ها چی است. او رو ما به عنوان کسایی که متأسفانه در راستا تخصص نداریم ما نمیتونیم بفهمیم که واقعاً او تأسیسات به چه شکل استفاده شده میتونه، در برای کدام سکتورها، برای کدام خدمات، ما دقیق نمیتونم بفهم. منتها حد زده میتونم که در محلاتی که قاغوشای نظامی است، به این خود من به عنوان یک افسر که در بخشای نظامی دوره خدمت مکلفیت گذاشتاندیم، در تأسیسات نظامی اونجا محلات رهایش وجود داره، محلات تعلیم و تربیت وجود داره، محلات برای سپورت وجود داره، محلات برای آسایش و آرامش نیروهای نظامی وجود داره، محلات برای تمرینات نظامی وجود داره و سایر محلات که میتونه در بیس‌های مختلفی که اینجا ایجاد شده، بیس‌های دائمی که در جریان 10 سال نیروها حضور داشتن یا بیس‌های موقتی که برای اپریشن ها، برای فعالیت ها و برای عملیات های مقطعی ایجاد شده، اینا اصلا متفاوت است. اما به هر حالتش برای افغان هایی که متاسفانه به فقدان محلات برای تعلیم و تربیت اولاد خود مواجه هستیم، برای محلات برای تأسیسات حکومتی و دولتی مواجه هستیم، به فقدان محلاتی که برای عرضه خدمات صحی مواجه هستیم، ما یقین داریم که این تأسیسات به یک شکل از اشکال طرف استفاده قرار میگیره. اما به هر حالت برای حکومت افغانستان ضرورت است که داخل این معادله شوه و بی‌کفایتی نکنن، نگذارن که بنابر برخوردهای سلیقوی، بنابر عدم مراجعات و بنابر عدم ارائه دلایل منطقی برای متقاعد ساختن طرف مقابل، این امکان از دست بره و این تأسیساتی که هنوز هم میتونه در خدمت افغانا باشه این استفاده بکنن، این بناحق از بین بره. من فکر میکنم که برای حکومت افغانستان ضرورت است که با کفایت و با توانایی بلند، با جدیت داخلی بحث شون و من مطمئن هستم که آمریکا با او پیمانه با بی‌منطقی برخورد نمیکنن که وقتی حکومت افغانستان ضرورتشان ارائه بکنن و اونا هم احساس بکنن که اینا محفوظ میمانن، افغانان ها میتونن حفظ و مراقبت درست زیره بکنن، باز هم به تخریب از اونا و به انهدام از اونا متوسط شد.
تشکر. خب من میخوایم یادآوری بکنم که وزارت دفاع افغانستان گفته که در تلاش است تا تمام پایگاه ها و تأسیسات ناتو را که در کشور ساخته شده به دست بیارن. در اوایل هفته جاری جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع در یک نشست خبری در کابل در این مورد چنین ابراز نظر کرد.
دادی گارنیزون ها 1300 گارنیزون است که از این جمله 35 گارنیزون استراتژیک است، 230 گارنیزون اپراتیفی، یعنی یک پایه کمتر استراتژی اپراتیفی است 230 گارنیزون، و 1035 گارنیزون ما تاکتیکی است یا ماریبوی است. دوستا این گارنیزون ها وقتی که به وزارت دفاع تسلیم میشه، اگر از نگاه نظامی ضرورت بود که وزارت دفاع ایرا پیش خود نگاه کند، ایرا پیش خود نگاه میکنه، از این استفاده میکنه. اگر ضرورت نبود به دیگه وزارت ها یا به دیگه ارگان ها ایرا تحویل می.
خب آقای مرخیل، گفته شده که حکومت افغانستان کمیته را بر ریاست وزیر مالی افغانستان موظف ساخته تا در مورد با ناتو گفتگو بکنه. به نظر شما یا ناتو این تقاضای حکومت افغانستان پاسخ مثبت خواهد داد یا خیر؟
خب این مربوط به ناتو است که مرو چی نوع پاسخ میدن. اما ما یک موضوع را عرض میخواییم بکنم که این تاسیسات نظامی اول به وزارت مالیه چی ارتباط داره؟ به خاطر ازی که در یک کشور زمانی که تاسیسات ساخته میشه، تاسیسات نظامی چی وزل جیش دائمی باشه، چی وزل جیش سیارایی باشه، چی وزل جیش سرحدی و پوستی باشه، این با اساس استراتژی نظامی که در یک کشور در همیشه نظر به جیوپولیتیکی از او کشور و نظر به دشمن محتملی که دشمن از کدام طریق میتونه در کشور ما رخنه بکنه، اگر جنگ صورت میگیره از کجا هم جد تعرض خواهد کرد. به این خاطر این تاسیسات به او ترتیب ساخته میشه. مثلا در وزلجش دائمی یا وزلجش صحرایی طور ساخته میشه که او از دید دشمن محرم با، یعنی ایتو برهنه نباشه که قوات های هوایی دشمن بتانه رو بر اولین ضربه از بین ببره، مثل که در مصر بود در وقتی جنگاش درست تعبیه نشده بود و یا در لیبیا هم ما شما دیدیم که تعبیه درست نبوده و بر اولین ضربه هم تاسیسات از بین رفتن. خب بر هر صورت ای که یک اگر یک کمیته ساخته می شد که در او متخصصین نظامی که اونا با استراتژی نظامی کاملا معلومات می داشت و در این جمله در استردرستیز وزارت دفاع همیشه یک خریطه بسیار کلان می باشه که در او خریطه جاهای مهم نشانی شده می باشه که در کجا وزجش هستی است، در کجا وزجش سرایی است، در کجا پسته هاست و چی ضرورت است در این منطقه که ما باید داشته باشیم. و درباره از این تاسیسات من میگم که آیا این تاسیسات فعلا در کجا هست؟ آیا به ما ضرورت هست؟ میشه یک تاسیسات باشه در کو که در اوج نه مکتب از او استفاده کرده میتونه و نه هم کدام کلینیکه، ولی صرف نظامی هم میتونه از او استفاده بکنه. دی قسمت ها باشه. اولی که آیا ما همین تو یک پلان استراتژی را داریم از کشور خود یا نداریم که قوات های باید کجا جای بجای باشه. مثلا در زمان سابق ما بر شما بگم که قرقه بود و یاریشخور بوده، ولی بیزهای صحرایی از اون مطلق محرم بود که زمانی که محاربه شروع میشه همین قطعه که در قرقه بود کجا سفر بر میشه. این صرف یک نقشه بسیار محرم در ریاست ارکان چیز موجود بود که هیچ کس بجز رئیس ارکان در اینجا دسترس نداشت. هیچ کس اگر ما این پلان داشته باشیم که در کجا هست چی هست، بلان نظر به اون پلان خود باز ما درخواست کرده میتونیم که این تاسیسات باشه، این رو با خود برداریم، این رو ببرید، در کار ما نیست. امروز امریکا برای امریکا باز جای ضرور بود چون اونا میتونست از او استفاده بکنه، اونا هر نوع قوات دارن، هر نوع قوات دارن که از او استفاده بکنه، ولی ما باز به او اندازه خونه داریم.
بله. خب حالا اگر ناتو همی تقاضای حکومت افغانستان نمیپذیره و حکومت افغانستان تقاضا میکنه که تمام تاسیسات در اختیار نیروهای افغان قرار بدن، به نظر شما چی تأثیرات ناگوار بر روابط دو طرف خواهد داشت در آینده؟
ببینین، اول خب ما طوری که فاروق سه بندگاه حقوقی گفتی حق خود امریکایی هست، اونا به دلخواه ما نامده بودن و به دلخواه ما نمیرن. اول حق خودی از واه هست که کدام قرارداد با ما داره. وقتی که اگر قرارداد داشته باشه بچه پس چی مناسبات در این صورت چرا برهم بخوره؟ و اگر ما نداشته باشه و ما بتانیم منطقاً اونا را قناعت بتیم، فکر میکنم که امریکا این قناعت خواهد کرد یقینا. و اگر ما اینطور بالکل به خاطر ازی که باشه تا استاد به ما ندهد ما مناسبات خود خراب میکنیم، یک منطقی خوب باید داشته باشه. و اگر صرف تو میگین که نه حتما پیش ما باشه و از ما سوال کنه که چی به دردتان میخوره، شما از چی استفاده میکنین؟ و ما هم همین دلیل و همین منطقه نداشته باشیم، همین پلان نداشته باشیم و در استراتژی ما همین مناطق برای نظامی ما نباشه، پس چی قناعت بر از واداده میتونیم دیگه؟ به این صورت این مربوط به منطقه ماست که ما چطور اونا را میتونیم قانع بسازیم.
تشکر. خب آقای فاروقی، احزاب مخالف سیاسی حکومت چی اقدام کردن تا حال به خاطر جلوگیری از تخریب تاسیسات ناتو در افغانستان، به خصوص حزب حق و عدالت که شما در این بحث از اون نمایندگی میکنین؟
من طالع نشیدم که احزاب سیاسی در این رابطه کدام بحثی را برای انداخته باشن و یا کدام نظر خاص ارائه کرده باشن. من تا در رابطه با این بحث، من به عنوان یکی از اعضای حزب حق و عدالت به صورت مشخص عرایض ما خدمت شما و خدمت پیشنهادهای گرامی همیست که دولت افغانستان به عنوان دولت مسئول و به عنوان دولتی که از مصالح و منافع ملی افغان ها دفاع می کنند در این معادله حضور دارن. توصیه ما برشان ای است که در رابطه به بحث معاملات با دوستای بین المللی، با نیروهای بین المللی، با ناتو در مجموع، در صدر اولویت ها منافع ملی افغانستان باید قرار بدن و به خاطر تامین منافع هیچ وقت ابزار و ادوات سیاسی که باعث تهدید منافع ملی میشه این اجازه نتن که وارد معاملات شه. احساسات و بحث‌های متاسفانه زمینی که در جریان 10 سال گذشته بارها تجربه شد که باعث تهدید مناسبت‌ها و تهدید حالت‌های شده که بالاخره باعث شده مقدرات در بحث‌های مناسبات ما با جامعه جهانی، مناسبات ما با همسایه‌ها به وجود بیاد، اینها را نباید بگذاریم که مانع تامین منافع ملی ما شود. در رابطه با استفاده از این بیس ها من فکر میکنم که فهم ما همیست که ای بیس ها بنابر حالتهای خاص افغانستان، بنابر موقعیتهای بسیار ضعیف انکشافی که ما داریم، بنابر ضرورتهای بسیار گستردهی که برای موجودیت تعمیر اساسی و سایر ادوات نظامی و اینا داریم، به هر حالتش ممکن با یک مقدار محدودیت ها ضرورتهایش برای استفاده ما بسیار جدی و حتمی هست. به خاطر حکومت افغانستان به خاطر تامین آرزومندی های مردم افغانستان، همینطوری که بحث ها در پارلمان افغانستان مطرح شد، در مطبوعات شخصیت های سیاسی و شخصیت های اجتماعی بحث ها رو مطرح کردن، من فکر میکنم که حکومت افغانستان با یک درایت، با یک کفایت، با یک واقعی بینی و بالاخره با یک عقلانیت به های داخلی بحث هاشان و سعی نکنن که این بحث بانند سایر بحث هایی که در گذشته به عنوان ابزار سیاسی استفاده کردن، به عنوان آلهای فشار استفاده کردن، این به یک شکل توجیه کنن که بالاخره منافع بزرگ ملی ما را، مخصوصا در حالتی که افغانستان دچار بحران‌های بسیار عمیق است و افغانستان در یک مرحله بسیار حساس تاریخ خود قرار داره، دو سال آینده سرنوشت افغانستان میتونه به طرف‌های بسیار خراب و به طرف‌های بسیار درگیری جدی با همسایه‌ها و منطقه ببره، و یا هم میتونه افغانستان در یک مسیر درست سلامت، سعادت و آرامی سوق کنه. به او خاطر با یک برخورد سالم، با یک برخورد مبتنی بر همین منافع بزرگ ملی، با این همکارای بین ملی و با کشورهای همسایه و با بحثایی که در منطقه وجود داره، با او برخورد بسیار سریع، عاملانه، عقلانه و فارغ از احساسات بکنن و اینها را به عنوان ابزارها و به عنوان وسایل فشار استفاده نکنن. من فکر میکنم که در گذشته ما شاهد از این بودیم که متاسفانه از این بحثا استفاده های زمینی و استفاده های خاص سیاسی شده. من اعتقادم بر است که دوستای بین ملی افغانستان، مخصوصا ایالات متحده آمریکا، با همو توانایی های بلندی که دارن، با عقلانیتی که دارن، با قانونمندی که دارن، با مشخصه هایی که دارن، با انتظاراتی که در رابطه با منافع استراتژیکشان از افغانستان و از منطقه دارن، من فکر نمی کنم که اونها در پی باشن که تا ایر به عنوان یک عالی از آزاردهنده و اذیت کننده حکومت افغانستان و یا ملت افغانستان استفاده بکنن، مگر اینکه در اون مشکلات تکنیکی خاص خود داشته باشن. من فکر میکنم که ما با عقلانیتی رو میپذیریم که اگر اونا در این محرمیت دارن، اسرارشان نهفته است، اونا رو حکومت افغانستان باید برشان مجاز بده. در رابطه به تنها سامان آلات و وسایل ساختمانی، ساختمان ها و اینا، یقین دارم هم جایی که قابل استفاده هست، جایی که حکومت افغانستان چی میتونه برای بخشای نظامی خود، برای اینکه بحث انکشاف اردوی ملی افغانستان و نیروهای نظامی افغانستان به سرعت کلان شده میره و ما ضرورت داریم بر اینا، و در پهلوی ازی بر سایر خدماتی که حکومت افغانستان نیاز داره، ما سالانه بر صدها مکتب ضرورت داریم، بر سالانه بر صدها کلینیک و شفاخانه ضرورت داریم، و بر اینکه به تمام مناطق افغانستان این ضرورت ها محسوس است، به میادین هوایی ضرورت داریم و میدان های هوایی که ناساختن در بعضی بیس ها. من فکر می کنم که حکومت افغانستان هرگاه با یک اصول این مراجعات بکنن، اونها یقین دارم که با این مسائل میپردازن و یارزومندی های مردم افغانستان که در جریان 10 سال گذشته با ما روابط بسیار عمیقی داشتن و از یک مناسبات بسیار نیک با افغان ها برخوردار بودن، کوشش کنیم که استفاده معقول به اینا بکنیم.
بله تشکر. خب در اخیر میخوام از شما بپرسم آقای امرخیل، قسمی که من در مقدمه همین شروع کردم، گروه طالبان هم با انتشار اعلامیه با تخریب تاسیسات ناتو در افغانستان مخالفت کردن و این کار غیر منطقی خواندن. به نظر شما طالبان چی میخوای؟ آیا امید به دست آوردن از این تاسیسات داینا دارن یا خیر؟ بسیار کوتاه اگر
بسیار واضح است که دو پیام است. یکی اونا میخوان بر مردم افغانستان نشان بدن که طالبان همیشه برای آبادانی کشور خود کمر بست که باید این تاسیسات باشه، و دوم این که برای مردم یقین بدن که ما حتما دولت میگیریم، ما حتما به سر قدرت میایم و از این استفاده میکنیم. بیا سر وزیست در پالیوزی یک گپ دیگر ما میخوایم بر شما بسیار چیز بگویم که ببین، همین استفاده از تاسیسات نظامی مربوط به ایست که به دستی کی میفته. من یک مثالش میگم، ما در قسمت غرب دارلامان تقریبا در جنوب غربش میگم که یک تاسیسات به نام قدیس کارت داشتیم. او را ما تاسیسات از روی نگاه کردن نتانستیم و بسیار به پول هنگفت و ساخته شده، چرا فیر کردن اسکارت و سوق اداره از او بسیار مسائل خاصی داره که ضروری نیست ما در این بحث او را ما نگاه کردن نتانستیم. بنا هم که اسکارت ها را به کی فروختیم، کجا دادیم، به کی دادیم، او را بسیار یک طرف، ولی می تانستیم که ما در آینده از این را کتاب به دست بیاریم و از او استفاده بکنیم، باز برای از او امیت یک بیس ساختن به میلیارد دلار کار، ولی او را گرفتیم شهرک ساختیم. دادیم به یک کسی که زوراور بود او را گرفت از او شهرک ساختیم. پس اگر ما عباس همی تو سلا را بدست میاریم، او را در کجایی تاسیسات برش جور بکنیم؟ آیا اگر به این منوال باشه و برای امریکا همی تو یک چیزی بدست بده، او برش میگه که بدر تو را کجا نگاه کردی که ایره نگاه میدیم؟ ببینیم ما باید واقع بین باشیم و دوربین باشیم که سبا چی میکنیم. سوای اردوی خود با امی کلاشنکوف نگاه میکنیم، یا اردوی خود مانند یک اردوی همسایه ها که هم دارای قدرت آتش باشه، هم دارای قدرت ضربه باشه و هم دارای قدرت حرکت محاربوی باشه نگاه میکنیم. اگر او توی گردو رو نگاه میکنیم، برای ما تاسات خیلی زیاد ضرورت هست. و اگر ما بازم این تاسات که برای ما بتن و از او شهرکا جور میکنیم یا به یک زورمند میتیم دیگه ضرورت مبارزی شید.
تشکر میکنیم از مهمانان محترم، هر یک حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت و جنرال عتیق الله امرخیل آگاه مسائل سیاسی که در بحث با ما شرکت کردند. باز هم میخوایم در اخیر یادآوری بکنم که از شایسته باز ناصری عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان هم دعوت کرده بودیم، اما متاسفانه در آخرین فرصت به تلفنشان جواب ندادند. و همچنان از جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز دعوت کرده بودیم، اما به علت مصروفیتی که داشتند آنها هم در بحث شرکت نکردند. و سپاس از شنوندای محترم که این بحث با ما دنبال کردند.
شکر شما.
از هفت تا هفت